الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در این بود که آیا عثمان غیر از قضیه وضو مسائل دیگری هم داشت یا نداشت و انگیزه قتل عثمان همین ها شد و چه کسانی در قتل عثمان شرکت داشتند و قضیه به کجا کشیده شد. همونطوری که بعضی از اهل سنت دارن بر این که خب عامل اصلی قتل عثمان عبدالله سبا بود، تحریک کرد مردم مصر را، بعضی از صحابه را هم فرید داد مثل محمد بن علی بدر اینها را، و آمدن در مدینه شورش کردن و این شورش منجر شد به قتل عثمان. در این زمینه یه نداری عزیزان دقت بکنن، چون از مواردی است که فعلا ما در این قضیه نیاز داریم دستمون کاملا پر باشه. در رابطه با دیده عثمان حالا من مفصل صحبت می کنم، مثل قضیه نماز در منا 4 رکعت با این که تمام صحابه بهش اعتراض کردن که پیغمبر 2 رکعت خوان، ابوبکر 2 رکعت خوان، عمر 2 رکعت خوان، تو در 7 سال اول خلافتت 2 رکعت خواندی، چرا شما 6 سال یا 7 سال هر بشن رکعت خواندی. خلاصه یک سری بهانه هایی وقتی با اعتراض عموم صحابه مواجه شد توضیح کرد. من میدرسم بعضی از اونا که تازه مسلمان شدن اینها بیان 2 رکعت نماز ما را ببینن، تصور کنن که نماز ظهر عصرش همش 2 رکعت، اینا بد عادت کنن. من برای اونا که تازه مسلمان شدن تازه میخوان نماز خوان بشن متوجه این قضیه نشن، نماز را 2 رکعت برای همیشه نخوانند، 4 رکعت خواندم. عبدالرحمن یک اعتراض کرد، گفت خب پیغمبر که اگر بنا بود این میلاد باشه اولا بود از قسم زمان پیغمبر، افراد تازه به دین اسلام می آمدن، آشنا نبودن، و ابوبکر اولا بود، عمر اولا بود به این قضیه. نمیدونم، گفت نه من یه خانومی دارم اهل مکه هست، به خاطر اون دارم نمازم رو تمام می خوانم. گفت با مکه تا منا این همه فاصله هست، این برای شما از کنن دلیل نیست برای اینکه شما خانمی در مکه. بله بله وطنش شده. گفت نه من یه خانمی هم در طائف دارم. گفت طائف تا اینجا 90 کیلومتر فاصله است. قضا یا مفصل شما جلد 8 القدیر رو مراجعه کنید، مرحوم علامه امینی در این زمینه سنگ تمام گذاشته. یعنی یکی از اون مواردی که دیگه حتی ریزترین نکات رو مطرح کرده مرحوم علامه امینی در جلد 8 القدیر، مخصوصا در رابطه با همین صلات در منا. من ندیدم کسی مثل مرحوم علامه امینی به این عمقی و استقصاء تمام روایات وارد شده باشه. تمام صحابه که بهشون اعتراض کردن تمام اینا رو مفصل آورده. حالا عزیزان اینجا میتونن برای شما عرض کنم مراجعه کنم. قضیه دوم که خیلی در میان مردم عکس العمل تندی داشت، عفو عثمان از عبید الله ابن عمر بود. وقتی عمر رو برای شما مثلا مجبور کردن، خب ایشون آمد و اون رو شما عرض کنم به اتهام قتل عمر هرمزان، هرمزان فرمانده از فرماندهان ارتش ایران بود در دستور و سستر یا سوشتر که در جنگ ایران برای شما از کنم اسیر شد و تقسیم بندی کردن هرمزان سهم آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه شد. و یکی از مواردی که آقایان میتونن در همین مستدرک در رابطه با ابو لؤلؤی که بحث کرده، این جمله قضیه هرمزان را مفصل مرحوم نمازی اونجا بحث کرده که هرمزان، بله هرمزدان از فرماندهان ارتش ایران به عنوان عبد تقسیم شده این مسلمان ها. هرمزدان خود حضرت امیر سلام الله علیه. عبید الله ابن عمر آمد به اتهام قتل برای شما عرض کنم باباش هرمزدان را کشت، دختر ابولؤلؤ را هم کشت، جفینه را هم که با اینها منصوب بود، یعنی سه نفر را برای یک نفر کشت. امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمد پیش عثمان گفت بر این که هرمزدان عبد من بوده، ایشون به دولی جهتی کشته، باید به من تحویل بدی او را قصاص کنم. عثمان برگشت گفت که این در حقیقت بنی امیه بهش تحریک کردن، شما الان دیروز عمر مرده، این بودم تو سرش بخواه اعدام کنید و بر آل عمر دو تا مصیبت خیلی سنگین هست. خلاصه این درگیری ها امیر المؤمنین سلام الله علیه گفت من هر کجا پیدا کنم او را قصاص خواهم کرد. عبید الله ابن عمر فرار کرد و رفت برای شما از کنم مکه بود دیگه چلوی کشن امیر المومنین میدانست علی دیبینه خلاصه کار رو تمام میکنه. امیر المومنین این چیزا سرش نمیشه، حکم الهی باید اجرا بشه دیگه. حالا اون قضیه که فرض فرماید میان میکشن، سه نفر رو کشته ایشون، سه نفر رو کشته بوده، سه تا عبدن باشه باز حالا این حالی برای شما کنم میاد دیه تفاوت دیه رو میده میکشه. فرض دیه یک انسان چقدره، قیمت عبد چقدره، مابعد تفاوت رو میدن میکشن. حالا علی حالی ایشون فرار کرد نیامد تا بعد از قتل عثمان هم ایشون جزء لشکر عایشه در جنگ جمل بود. اونجا برای شما عرض کنم نیم زلش کسانی که خلاصه امیر المومن همونجا محاکه کرد او که خلاصه عبید الله ابن عمر مخبور الدم باید کشته بشه و الان تو ذهنم نیست که آیا به شمشیر خود حضرت امیر یا یکی از صحابه حضرت عمار اینها در جنگ جمل عبید الله ابن عمر کشته شد. در جنگ جمل که در رکاب عایشه بود. در از این جنگ دیگر مفصله، دوستان میتونن تاریخ رو مراجعه کنن، اما خیلی زیاد برای شما کنم نمیخوام در این زمینه چیز کنم. نکته ای سومی که دیگه خیلی زیاد مردم اعتراض شدید کردن در رابطه با ولید ابن عقبه هست، برادر برای شما کنم ناتنی خودش بوده و شراب خورد، آمدن شهادت دادند و برای شما عرض کنم حد جاری نکرد. امیر المؤمنین اعتراض کرد، خلفای اعتراض کرد، زبیر اعتراض کرد، عایشه اعتراض کرد، عبدالله مسعود برای شما عرض کنم، ابو حنیفه قاری، جندب ابن زهیر و عده‌ای از صحابه اعتراض کردند ولی ایشون هیچ وزیر بار نرفت که ولید ابن عقبه رو برای شما عرض کنم حد بزنه، حد شراب بزنه و اعضایی سید مفصله. و مشابه این ما در تاریخ زیاد داریم، یک مورد و دو مورد نیست. ولی دو الان یه مقداری عزیزان دقت کنن بر این که میبینید سخن برای شما کنم صحابه در این زمینه، مثلا خود طلعه مثلا عبارتش این هست، بله بلادری در انصاب الاشراف جلد ششم صفحه 156 وقتی شورش علیه عثمان اوج گرفت میگه تظهر به عثمان برگشت گفت اینکه احدث احداثن لحایی گذاشتی که برای مردم و برای صحابه اینها قابل قبول نیست. و همچنین ابن احسن کوفی در کتاب الفتوح در این تعبیر رو داره، میگه طلحه برگشت گفت این الناس قد جمعوا لك و کرهوا البدع الذی احدثت، بدعتهایی را که تو گذاشتی این بدعتها باعث شده که مردم چیه قیام کردن. فَإِنْ تَسْتَقِمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. اگر خودت اصلاح کنی این به نفعته، و این عبیت لم یکن احد ادر بذالک من کتی دنیا و آخره. اگر کنان که این بدعتهایی که رو داشت اصلاح نکنی، دیگه خودت هم دنیا و هم آخرتت را چیه؟ تباه کردی. الخطوب جلد اول صفحه 35. و مشابه این قضایا را ما باز زیاد داریم. آقایان یک چند موردی را که من تونستم گیر بیارم در این زمینه، عزیزان ملاحظه کنن. مثلا عایشه من جمله از کسانی که نسبت به بدعت‌های قرار شمار کنم عثمان معترض بود و شدیدم معترض بود، خود عایشه بود که برای شمار کنم برگشت گفت ما اسرع ما ترکتم سنت نبیتم و هازا شعره و نعله لم یبل بد. سه زود شما سنت پیغمبرتون رو ترک کردید، هنوز موی حضرت و نعلین حضرت تا کنون خوش نشده. انصاب الاسباب جلد پنجم صفحه 48، الفتوح ابن حاشم جلد اول صفحه 64، و همچنین انصاب الاشراف در جلد پنجم صفحه 48 برای شما از کنم تعبیری دارد از قول عایشه، میگه ترکت سنت رسول الله صاحب هازن نعل. تکش در نعلین پیغمبر رو عایشه به دست گرفت و گفت تو سنت صاحب این نعل را ترک کردی. و حتی تعابیری که داشت که تعبیر میکرد برای شما از کنم اقتلو نعسلا فقط شفر، در همون قضیه قیام که مردم آمدن ریختن از مصر، از بصره، از کوفه، از شهرهای مختلف، اما من اشاره خواهم کرد، من جمله از کسانی که اعتراض کرد و گفت تحریک کرد مردم رو و حکم قتل عثمان را صادر کرد خود عایشه بود. آیان میتونن فتوح ابن حسن جلد اول صفحه 64. مثلا آقای کعب ابن عبده که از صحابه هست، ایشون برای شما عرض کنم آمد من جمله از کسانی که اعتراض کرد و بر بدعت‌های عثمان، ایشون بوده. انصاب الاسلاف جلد پنجم صفحه 42. عبدالرحمن ابن عوف اعتراض کرد بر بدعت‌های عثمان، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد اول صفحه 196، تاریخ طبری جلد چهارم صفحه 203. ابو ذر غفاری که معترض بود به عثمان، این دیگه کشنس بیراعت نهار هست که همه جا می نشد علیه به عثمان حرف می زد و در خلاف ها و به دعوای اعتراض می کرد که آخر منجر شد به تبعید ابو ذر به ربزه. محمد ابن ابی بکر هم معترض بود، هم این جمله کسانی بود که در قتل عثمان مستقیم دخالت داشت. سعد ابن ابی وقت داشت بنا به نقل ابن قتیبه دینوری در الامامت و سیاست جلد اول صفحه 48 از معترضین بر عثمان بود که داره ولیکن عثمان غیره و تغیره، هم خودش تغییر پیدا کرد هم دین را تغییر داد. الامامت و سیاست جلد اول صفحه 48. هاشم مرغان ایشون برایشون در تاریخ طبری جلد پنجم صفحه 43، من جمله از معترضین بر بدعت عثمان هست. امرآخ دیگه کاملا دیگه میگن زید بن من کفره و نمرود، ایشون من جمله از کسانیست که اعتراض کرد برای شما از کنم به با این که خب ایشون جزء یاران و ناصرین ایشون بود، وقتی که عثمان عمار رو زد ایشون شروع کرد خیلی خطابه مفصل و گفت هذا من در نبیکم و هذا ثیابه و هذا شعره لم یبند وقد بدلتم و غیرتم. هنوز این منبر پیغمبره، هنوز از بین نرفته این لباس پیغمبر و این موی پیغمبره، هنوز پوسیده نشده، از بین نرفته. شما دین پیغمبر را تغییر دادید و تبدیل کردید. فقط به عثمان حتی لم یدر ما یهود، آنچنان غضبناک که نمی‌فهمید چی میگه. حالا چی میگفت دیگه آقایان احتراماً به عثمان نمیارن. میگه فقط به عثمان حتی لم یدر ما یهود، نفهمید چی داره میگه. نمی به همی شما گفت انصاب الاشراف جلد پنجم صفحه 89. عمار ابن یاسر از کسانی است که خیلی سریع و شدید به عثمان اعتراض داشت. آقایان میتونم کتاب سفین برای شما کنم، ابن مزاحم صفحه 319 را ببینن. عبدالله ابن مسعود از کسانی است که معترض شدید بود در بدعت‌های عثمان، در کتاب انساب الاشراف جلد پنجم صفحه 36، قلیت الاولیا مال ابن عبی از نهایم اصفهانی جلد اول صفحه 138. اینها مواردیش، یا خود زبیر از معترضین عثمان بود، میگفت اقتلوه فقط مدل دینکم، عثمان را بکشید، دین شما را تغییر داد. ببینید شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد نهم صفحه 36. اینها نمونه های کوچکی بود که ما عرض کردیم نسبت به قضیه برای شما عرض کنم بدعت‌ها. اما در رابطه با قضیه قتل عثمان که اینی که میگن در کلن اصلا به طور کلی کعب الاحبار می اومد، اونجا آیات قرآن رو تفسیر می کرد برای شما عرض کنم، و عثمان در زکات و غیره تغییر داد، در مصرف زکات، در کسانی که مستحق زکاتن و غیره. قضیه ی عباد خیلی مفصله، این اگر دوستان اگر بزرگوارتان مقاله متفرقه میره بمیزیم این اصل مطلب رو برای که امروز یک جایی برسانیم. بله این رو شما همون جلد هشتم القدیر رو شما ملاحظه کنید، اونجایشون مفصل نسبت به کارهای خلافی که از عثمان بوده با اسامید و متعدد ایشون آورده. در رابطه با اینکه اینها مسئله که وارد بحث شبه شناسی اینجا، یعنی این دیگه تقریبا عادت استدراجی بحث ما هست و عرض کردن اینجا دیگه ما وارد شدیم، این عزیزان قشنگ دقت بکنن که از بحث های اساسیه که میگن قضیه قتل عثمان توسط عبدالله سبای یهودی که در زمان عثمان مسلمان شد و آمد و در میان مردم مصر بحث خلافت و وصایت علی را مطرح کرد و او ما در توراتمون داریم که حضرت موسی وصی داشته، چرا علی پیغمبر وصی نداشته باشه. و برای شما از کنم این قضیه خلفای اثناعشر رو ایشون اومد مطرح کرد و یک در صحابه هم مثل ابوذر و سلمان و محمد بن ابی بکر اینها فریب او را خوردن و قیام کردند و قضیه قتل عثمان انجام گرفت. فقط تنها چیزی که هست صحابه میگن دفاع نکردن، چون باور نمی کردن بر این که قضیه به قتل منجر بشه. این شبهش که همه دارن، حتی قرضاوی هم عرض کردن در نماز جمعه همین هفتش همین مطرح رو مطرح می کرد. برای شما عرض کنم ابن تیمیه در منهاج السنه چند جا این رو مطرح کرده برای شما عرض کنم همین دکتر قامدی در این کتاب بزارون حاضی که تقریبا در نقد نامه ما نوشته اونجا اینه مطرح کرده و همه شون دارن این قضیه را در اینجا عزیزان دقت کنم. ما در اینجا میخوام ثابت کنیم تمام صحابه مهاجرین و انصار اجماع داشتن، به تعبیر علامه امینی همچه اجماعی تا اون تاریخ از صحابه صورت نگرفته بود، نه در خلافت ابوبکر، نه در خلافت عمر، نه در خلافت عثمان، حتی در دفاع از برای که من کنم مهاجرین به مدینه همچه اجماعی از صحابه صورت نگرفته بود که اینها در رابطه با قتل عثمان اجماع کردن. ببینید برای شما از کنم در رابطه با این که من مفصل در این زمینه کار کردم، فقط تعبیری را که طبری که ابن تیمیه میگه در میان مورخین یا مفسرین، طبری احادیث جعلی یا ندارد یا خیلی کم داره. خب الان دیگه اولین مورخ اینها که دیگه خیلی برایش مثلا حساب باز کرده اند طبری هست. ایشون تعبیرشون اینه، اینا رو قشن دقت کنید. ایشون میگه لما رأى الناس ما صنع عثمان، وقتی مردم دیدن کارهای خلاف عثمان را، کتب من بالمدینه من اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم الى من بالآفاق منهم و کانوا قد تفرقوا فی الثغور. صحابه پیغمبر که در مدینه بودند، به اون دست از صحابه‌ای که رفته بودند به شهرهای مختلف به حد سده ها و کشورهای مختلف رفته بودند برای کشورگشایی، برای نشر اسلام و غیره، که رفته بودند برای نشر دین و جهاد نامه نوشتند. نامه چیه؟ انکم خرجتم ان تجاهدوا فی سبیل الله عز و جل. آقایان صحابه که رفته اید در راه خدا جهاد کنید، تطلبون دین محمد، دنبال نشر دین پیغمبر هستید صلی الله علیه و آله و سلم، و این دین محمد قد افسد من خلفکم و ترکه. دین پیغمبری که شما در مقام نشرش هستید، خلیفه شما اون دین پیغمبر رو فاسد کرد و ترک کرده. بله؟ چشم. فا این دین محمد قد افسد من خلفکم و ترکه. دین محمدی که شما دارید ازش تبلیغ میکنید، به خاطر او جهاد میکنید، خلیفه شما این دین را فاسد کرد و کنار گذاشت. فهلوم محمد جمع در مدینه فعقیم و دین محمد، بیایید در مدینه دین پیغمبر رو زندش کنید. فعقبلو من کل افقین، تمام صحابه که در هر کجا بودند جمع شدند، حتی قتلوه و تا عثمان را کشتند. ببینید بی از این لادهتر، از این روشندتر، تاریخ طبری جلد سوم صفحه 401، از این که در مکتبه اهل بیت، از اونها که هشت جلدی جلد پنجم صفحه 115، شش جلدی ها جلد چهارم صفحه 367، جلد پنجم صفحه 115، شش جلدی ها جلد چهارم صفحه 367. یا نه شما ببینید حوادث سال 35 هجری، این دیگه شما یک جلدی هم باشه، 50 جلدی هم باشه، دیگه این دیگه شما تاریخ طبری بر مبنای حوادثه، دیگه هم همه حوادث سنت خامس بن الثلاثین، اونجا ایشون این قضیه را مطرح کرده. ابن اسیر در تاریخش اینطوری آورده، میگه نامه نوشتن صحابه‌ای که در مدینه بودن به تمام صحابه‌ای که در گوشه و کنار کشور اسلامی پخش بودن، گفتن این اردتم الجهاد، اگه شما دنبال جهاد فی سبیل الله هستید هلم بیایید مدینه، و این دین محمد قد افسده خلیفتکم، قد خلیفتکم، دین پیغمبر را خلیفه شما فاسد کرد، فاقیمو بیاید در مدینه دین را به پا بدارید. الکامل به تاریخ جلد سوم صفحه 168، در بعضی از شاخ‌ها جلد دوم صفحه 287، در بعضی از شاخ‌ها جلد پنجم صفحه 70. من آدرس 3 کتاب از ابن اسیر رو دادم، یک کتابخانه برن آقایان دیگه خلاصه در یکی از این 3 کتاب رو ببینن، یا ایشون حوادث سال 35 هجری را برای شما کنم ببینن، کاملا روشنه. بعد جالب اینه ابن اسیر این تعبیر خیلی قشنگی داره، میگید ککاتب نفر من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و غیرهم بعضهم الى بعض، نام نگاری کردن بخشی از صحابه و غیر صحابه به تمام گوشه کنار کشور اسلامی، ان عقدمون بیایید مدینه، فا این الجهاد این دنا، اگر دنبال جهادید جهاد پیش ماست، بیاید در مدینه جهاد کنید، لازم نیست برید نمیدنم در قندرس و نمیدنم ایران و کجا جهاد کنید، اگر دنبال جهاد میگردید میخواد مجاهده بیشدین الله بازو، بیاید مدینه. و عزم الناس علا عثمان، یا عزم الناس علا عثمان و نالو من عقب ما نیل من احدین، مردم آمدن با قبیل ترین برخوردها با عثمان برخورد کردن، و لیس احد من الصحابه ینها ولا یدب، هیچ یک از صحابه از این کاری که علیه عثمان صورت گرفت نه نهی کردن ولا یدب و نه دفاع کردن، الا نفرون الا تعدادین من هم زید بن ثابت، ابو مسید ساعدی، کعب بن مالک، حسان بن ثابت، این 4 نفر، یعنی از این همه صحابه که سیوطی میگه پیغمبر که از دنیا رفت 114,000 صحابه باقی گذاشت برفت، حالا چه تعدادی از این صحابه در طول این 35 سال از دنیا رفتن یا نرفتن کار نداریم، عموم صحابه قیام کردن علیه عثمان، و از عثمان جز این 4 نفر که از عواملش بودن، حالا اگر فرصتی میشه در رابطه هم زید بن ثابت، ابو اسید ساعدی، کعب بن مالک و حسان بن ثابت، این رو جناب آقای پورانی کتابی داره به نام تدوین القرآن در رابطه با جمع قرآن، تحریف قرآن، ایشون نسبت به این 4 نفر خیلی قشنگ کار کرده، من ندیدم کسی نسبت به این 4 نفر اینطور زیبا و اساسی و عمیق کار کرده باشه. این چرا این 4 نفر زید بن ثابت و ابو اسید ساعدی و کعب بن مالک و حسان بن ثابت؟ بعد برای شما عرض کنم ایشون جریان خیلی مفصله، میگه اینها آمدن پیش حضرت امیر سلام الله علیه و حضرت رو واسطه قرار دادن، حضرت آمد و فقال له الناس ورائی فقد کلمونی فیک والله ما ادری ما اقول لك، امیر المؤمنین با عثمان گفت عثمان همه مردم پشت سر من هستن، به من گفتن بیام با تو حرف بزنم، والله نمیدونم من چی بگم به تو، والله ما ادری ما اقول لك ولا اعرف شيئا تسألو، من نمیدونم یه چیزی بگم که تو اونو نفهمیده باشی، تو جاهل باشی، ولا ادل که علا امر لا تعرفو، من تو را به چیزی راهنمایی کنم که تو اون رو درد نکرده باشی، اینکه لتعلم ما اعلم، هر که من بخوام بگم همه چرا میدانی تو، یعنی میگه هر برای زدن ندارم با تو، تمام قضایا روشنه، تمام هر چنون بخوام بگم بیان کنم در حقیقت به تعبیر دیگر توضیح واضحاته. بعد برای شما از کنم ما سبقنا که الى شیئین و نخبره که ان ولو خلونا به شیئین فنبلغه و ما خصصنا به امر دونک. میگه من هرچه مطلب سری در کار نیستی من بخوام برای تو بگم، مطلب پشت پرده نیست که برای تو بیان کنم، مسائلی که دور از چشم تو باشن من نمیشناسم که برای تو اینجا تبیین کنم، که همه این قضایا را تو بهتر میدانی. تا قضایاش خیلی مفصل هست، آقایان میتونن در الکامل فی التاریخ جلد سوم صفحه 150، تاریخ طبری جلد سوم صفحه 375، انصاب الاشراق جلد ششم صفحه 174، ایشون مفصل این قضایا را نقل کرده. مشابه این عبارت رو ابن کثیر دمشقی، ابن کثیر دمشقی یه خوب وقتی حرف میزنه میگن بگه فقط جازل گنتره، همونطوری که در بحث ربایی آقایان حرف بخاری و مسلم را به عنوان فصل الخطاب میگیرن، در مسائل تاریخی و تفسیری هم اگر ابن کثیر بیاد یک نظر بده بگه آقایان حرفی رو حرف ابن کثیر نمیزنن. ایشون هم همین تعبیر رو داره. برای شما از کنم در قضایای میگه وقتی سال 34 رسید مردم نسبت به عثمان حرفهای زیادی زدن و نالو من ما اقبل اقبل دانیل من احد، برخوردی با عثمان کردن که دیگه از اون قدیه کرد برخورد این کان پذیر نیست. این تعبیر چقدر تعبیر تندیه. میگه و نالو من هو اقبح مانیل من احد، قبیلترین برخوردی که امکان پذیر با یک کسی انجام بگیری برای شما اکران با عثمان کردن. تکلم الناس علی ابن عبی طالب انگیز صلی علی عثمان تا الی آخره، الا این که برای شما اکران آمده بعضی از مواردی را که اونها آمده بودن نقل کرده بودن ابن کثیر آمده پاکشور گرفته، یعنی بعضی از مطالبی که مربوط به انتقاد کثیر صحابه بود و عبارتهای تند امیر المؤمنین اینا را همه را برداشته فاکتور گرفته که خلاصه احترازن از این که خیلی زیادی به نسبت به عثمان پرده‌دری نکنه. ابن اثیر چیزم که داره که عرض کردیم که ولیس احد من الصحابه ینها ولای از رو این را نفر و منهم عن الصحابه. ابن سعد در طبقات، ابن سعد متوفای 230 هجری، قدیمی‌ترین مورخ اهل سنت، ابن کثیر دمشقی البدایت و النهایت جلد هفتم صفحه 221، این در یک چاپ، دو تا چاپ بیشتر از البدایه من ندیدم، در چاپ دوم جلد هفتم صفحه 198. برای شما از کنم ابن سعد متوفای 230 هست و متقدم هست هم از طبری هم ابن عثیر. برای شما از کنم ایشون میگه بکان اصحاب النبی الذین خذلوه شره الفتنه، اصحاب پیغمبری که موجب خذلان و ذلت عثمان شدن اینها برای شما کنم وحشت داشتن بر این که فتنه به پا بشه. البته ایشون میگه وزن و انل امر لا یبلغ قبله، صحابه تصور میکردن که کار به قبل عثمان نمیرسه. بعد میگه فندمو علی ما صنعوا فی امره، برای شما از کنم میگه بعدن صحابه از این کاری که کردن پشیمان شدن. این رو میتونن آقایان طبقات ابن سعد جلد سوم صفحه 71، تاریخ دمشق جلد 39 صفحه 361، تاریخ اسلام ذهبی جلد سوم صفحه 448. حالا اون شعرز می کنم پشیمان شدم یا نه اجازه دیده این ایده حاشیه ندید همه رو من در رابطه با عثمان مطلب رو انشاءالله به قول قوه الهی نمیشه من محصول حدود 156 ساعت نزدیک 200 ساعت رو این قضیه کار کردم. یعنی شما این بحث که بنده عرض می کنم مقایسه کنید با بحثی که علامه امینی رضوان الله علیه کرده علامه عسکری کرده می بینید بحثی که بنده اینجا کردم با قول قوه الهی شاید 10 برابر کاریش که دیگران کردن. یعنی تلاش کردم تمام اینا رو دونه دونه خودم پیدا کردم آدرسارو یادداشت کردم حالا یا از کامپیوتر یا از انصاب الاشراف هم میگن انصاب الاشراف ده جلدی که اخیراً صاف شده همه رو از او برداشتم و دستی گشتم صفحاتش رو و این موارد رو پیدا کردم چون انصاب الاشراف در مکتبت اهل البیت نیست بعد یه دونه یه جلدی داره که آقای محمودی ترجمه کرده اونم مثلا مشخص نیست که این انصاب الاشراف چه انصاب الاشراف این بوده که در اختیار مرحوم محمودی بوده و تحقیق کرده ولی این انصاب الاشراف که بنده خودم دارم اگر اشتباه نکنم 10 یا 11 جلد جدیداً چاپ شده و محققم چاپ شده چاپ بیروت هم هست الا از یه حاله تاریخ دمشق جلد 39 صفحه 382 نقطه که در اینجا هم از زنی نداره دقت کنن خیلی جالبه این رو برای شما از کنن عثمان وقتی مردم قیام می کنن علیهش تمام مردم مدینه را متهم به کفر می کنه بگه این صحابه همه کافر شدن خیلی عجیبه ها این آقایان که به ما انتقاد می کنن که شما نسبت به صحابه جسارت می کنید این جسارت گردین والادر بشارد فلن ما رعا عثمان ما قد نزل به و ما قد این بعث علی من الناس کتب الى معاویت ابن ابی سفیان و هو به شام بسم الله الرحمن الرحیم نامه نوشت به معاویه اما بعد و این اهل المدینه قد کفروا اهل مدینه ببین که بدون عزیز ما میگو که از مصر آمده بودن کاری در مصر نداره این اهل المدینه قد کفروا و اخلقوا الطاعة و نکثوا البیعة اینها کافر شدند و از اطاعت من خلیفه سرپیچی کردند و بیعت شکنی کردند قف از الی من بدلک من مقاتلت اهل شام علا کل صعب و ظلومین خلاصه شمشیر به دستان و جنگجویان شام را به هر نحویه به هر سختی هست سریع برسان تا خلاصه کار اهل مدینه را تمام کنن. ببینید میگه اهل مدینه کافر شدن و اخلق و طاعت نکس و بیعه جنجویان شام را بفرست اینجا اینها را چکار کنه همه را قتل عام کنن. تاریخ طبری جلد سوم صفحه 402 تاریخ ابن عسیر جلد دوم صفحه 288 و برای شما عرض کنم این نکته را بگم دیگه این بحث رو فعلا همینجا بگذاریم بماند که حالا من یک بحثی دارم اون کسانی که مباشر بودن با قتل عثمان و اونهایی که برای شما عرض کنم گفتن بر این که ما اگر یک تعبیر خیلی زیبایی دارد که اگر بله با قدر عثمان به خدای عالم تقرب می جستن صحابه و می گفتن که اگر چنان که دین ما بله والله لم یبد من عمره الا بین الظهر و العصر لتقربنا الالله به دمه اگر از عمر عثمان جز به اندازه بین ظهر از نمانده باشد یعنی از عمرش این قدر مانده باشد یعنی در حال مرد باشه ما بکوشیم یا نکوشیم داره میمیره ولی ما به خدای عالم تقرب می جوییم در ریختن خون عثمان. ما نمیذاریم به عدل طبیعی بمیره، ما میریم ولو در اون مدت بین ظهر عصر که داره به عدل طبیعی میمیرد، خون عثمان را میریزیم متقربن الالله. ایشالا ما بقیه بحث داره خیلی برد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.